چون جزئیات مهم است. هشتگ خبر.
ساعت 12 اینجا تهران است. رادیو اقتصاد. تصویب بیش از 900 میلیارد تومان تسهیلات ویژه خراسان شمالی. مدیر کل دفتر جذب و سرمایه گذاری استانداری خراسان شمالی از تصویب 960 میلیارد تومان تسهیلات ریالی و 30 میلیون یوروی تسهیلات ارزی ویژه استان در دبیرخانه ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید خبر داد. آقای میرکریمی افزود در جلسه دبیرخانه ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید ویژه خراسان شمالی، مشکلات 8 بنگاه تولیدی استان مورد بحث و بررسی قرار گرفت. مدیر کل دفتر جذب و سرمایه گذاری استانداری خراسان شمالی اضافه کرد مهمترین دستور کار این نشست دریافت 200 میلیارد تومان تسهیلات برای اجرای طرح افزایش ظرفیت تولید پودر آلومینای از 240 هزار تن به 280 هزار تن بود. میرکریمی از برگزاری جلسه ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید تا 2 هفته آینده خبر داد و گفت پس از تایید نهایی تمامی بانک ها مکلف به پرداخت تسهیلات اعلام شده هستند. و حالا بشنوید برنامه چالش رو به مدت 43 دقیقه.
چالش. خدا. سلام شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد، برنامه چالش رو گوش میکنید. من ناصر خیرخواه در کنار دیگر همکارانم از این لحظه میزبان شما هستیم و در این برنامه از موضوع یارانه ها، هدفمندی یارانه ها و برنامه های این حوزه که بیش از 10 سال در ایران اجرایی شد صحبت خواهیم کرد. همطور که میدونید که از موضوعات مهم قانون هدفمندی یارانه ها اصلاح روش های حمایتی از دهک های آسیب پذیر، در این حال ساماندهی به توزیع یارانه ها در ایران و انضباط بخشی بیشتر اونها بود. امروز که با شما صحبت میکنیم ارزیابی های دقیق و روشنتری پیش رو هست. در این حال مسئولیت دولت 13 به میان آمده، آنچه که دولت بعدی در طی ماهای آینده در کشور باید دنبال بکنه و به اصلاحات دقیق تر برای صیانت از بیت المال و در این حال حمایت از اقشار آسیب پذیر مبادرت بکنه چیست؟ پرسش های از این دست رو با آقای دکتر شاه میرزایی از متخصصین حوزه سیاست گذاری تکنولوژی در میان خواهیم گذاشت و در این برنامه با مهمان دیگری هم وارد گفتگو خواهیم شد و تلاش میکنیم که در گفتگوی مشترک با آقای دکتر میدری در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که معاون متهم وزیر در این عرصه هم هستند و در حوزه توزیع یارانه ها و همچنین سامانه رفاه ایرانیان که نقش مؤثر و مثبتی طبق قانون در این عرصه ایفا میکنه به گفتگو خواهیم پرداخت. به این برنامه خوش آمدید. خب همطور که اشاره کردم درباره موضوع هدفمندی یارانه‌ها و توضیح اونها صحبت خواهیم کرد و سیاست‌هایی که دولت 13 باید دنبال بکنه. سامانه پیام کوتاه ما 3637 در اختیار شما هست. آقای دکتر شاه میرزایی در استودیو سلام می‌کنم بهتون و خیلی خوش آمدید.
بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز برنامه.
خیلی متشکرم. با آقای دکتر میدری معاون محترم اجتماعی و رفاهی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی هم به ما پیوستن. سلام و درود بر شما. متشکرم. آقای دکتر امروز که داریم با هم صحبت میکنیم بعد از بیش از یک دهه استقرار قانون هدفمندی یارانه‌ها در ایران، اطلاعات موجود به ما چی میگه و نحوه توزیع به خصوص و مشمولین رو آمارها چه گواهی دارن؟
ما سابونس یارانه به صورت فراگیر توزیع کرد. یکی یارانه های در واقع سال 89 هست که تقریبا به همه و 93 که مجددا ثبت نام شدن، این به همه کسانی که متقاضی بودن پرداخت شد و در طول زمان یه چیزی بوده 3.5 میلیون نفر حذف شدن. مرحله دوم سال 98 بود که مقرر بود به حدود 60 میلیون پرداخت بشه. در همین حدود دارن یارانه میگیرن، یعنی یارانه معیشتی دوم. تر یه یارانه سوم هست که به نظر میرسه اصولی تره و تو شرایط کرونا برای مدت 4 ماه پرداخت شد که تا پایان فروردین بود، یعنی از دی شروع شد تا پایان فروردین. اون دفعه سوم از نظر مبلغ هم ارزشش بیشتر بود، یعنی هر نفری 100 تا 120 هزار تومان بود، به حدود 35 میلیون نفر داده شد. شرط تعلق گرفتن این بود کسانی که هیچ یک از اعضای خانواده اونها کارمند دولت نیستن، مستمری بازنشستگی نمیگیرن و بیمه شده یا سازمان تأمین اجتماعی یا سایر بیمه ها نیستن و معیشت بگیر هستن، یعنی جزء 70% پایین در واقع هستن. این استدلالم این بود کسانی که کارمند دولت بودن یا بازنشسته بودن یا بیمه سازمان تأمین اجتماعی هستن، اونها در شرایط بهتری هستن نسبت به این افرادی که هیچ کدوم از اعضای خانوادشون این شرایط ندارن و تو شرایط کرونا آسیب بیشتری دیدن. این در واقع سه مرحله هست که گروه سوم حدود 35 میلیون نفر، گروه دوم 60 میلیون و گروه اول 76 میلیون نفر یارانه گرفتن.
آنچه که ما الان میتونیم صحبت بکنیم، حالا توی شرایط بحرانی مثل گروه سوم موضعی است، شرایط ویژه ای اختزام میکنه که از این طبقات حمایت بشه، در تمام دنیا هم مرسومه، ولی گروه اول به ویژه که 76 میلیون یعنی از کشور با جمعیت 85 میلیون نفر، 76 میلیون نفر نیازمند مساعدت دولت از طریق این یارانه ها هستند.
چون ابتدا به عنوان یک حق و جایگزین افزایش قیمت بنزین داده شد، یعنی گفتن که ما قیمت حامل‌های انرژی رو افزایش میدیم و اون پول رو به مردم میدیم. خود این سیاست،
این گفته است یه قانونه، چون به نظر میرسه که ما فاصله گرفتیم از قانون.
تو قانون ابهام وجود داره، ولی اظهاراتی هم که همون موقع شد قرار به این شد که جامعه رو به 3 خوشه تقسیم بکنن، به 2 خوشه داده بشه، 1 خوشه یعنی 30% بالا داده نشه. اما در واقع قانون به طور کامل اجرا نشد، به خاطر اینکه اولا پولی که به مردم داده شد بیشتر از افزایش قیمت حامل‌های انرژی بود. یعنی دولت بر اساس گزارش‌هایی که مرکز پژوهش‌های مجلس در اون زمان منتشر کرد، که اون گزارش هم موجوده در مرکز پژوهش‌های مجلس، دولت قیمت حامل‌های انرژی رو حدود سرانه 22 هزار تومان افزایش داد، اما 42 هزار تومان به مردم داد، که این رضایت خاطر از اینجا حاصل شد. چرا خیلی از در واقع نامزدها دارن صحبت میکنن فراموش کردن که سال 89 این اتفاق افتاد و سال 98 دولت همونقدر که بنزین گرون کرد به مردم داد، حتی اونایی هم که گرفتن رضایت خاطر زیادی ندارن، به خاطری که شما قیمت ها رو بردین بالا، همون پول باز توزیع میکنین به مردم. خب در واقع وجه منفیش که افزایش قیمت حامل‌های انرژی همه میبینن، اما اون پول یه روز واریز میشه ولی مردم هر روز که میرن میرن جنس بالاتر رم. اون در واقع ما تفاوت سال 89 از طریق گرفتن پول از شرکت‌های وزارت نفت، وزارت نیرو تأمین شد. یعنی دولت، چه در اون دولت و چه در دولت بعد، یعنی چه در دولت آقای احمدی نژاد و دولت آقای روحانی، تا سالی که قیمت بنزین افزایش پیدا نکرد، دولت از طریق پولی که از پالایشگاه ها، نیروگاه های برق میگرفت، این یارانه رو پرداخت میکرد که مدیران اون شرکت ها و در واقع خود وزارتخونه های مرتبط میگفتن اگر این پول رو ما بخوایم ادامه بدیم، باعث میشه که ما نتونیم نیروگاه های برق رو بسازیم، خطوط انتقال رو در واقع حفظ و نگهداریش، هزینه های لازم رو بدیم و مشکلات عدیده برای کشور ایجاد میشه.
درسته.
برای همین من میگم که این سیاستی که در ایران اجرا شد که هنوز طرفداران جدی داره در بین کارشناسان اقتصادی و سیاست گذاران، این سیاست سیاست نادرستیه. اما این سیاست نادرست چون به مردم داده شده، ما وقتی اومدیم در واقع، من حالا گفتم ولی شاید برای شما شنوندگان عزیز جالب باشه، ما حدود 1,500,000 خانواده رو که میشه حدود 4 میلیون اندی حذف کردیم، 400,000 خانواده شکایت کردن به دیوان عدالت. و شما این 400,000 شکایت به دیوان عدالت رو توجه داشته باشید که دیوان عدالت اون سالی که ما شروع کردیم 90,000 شکایت در سال بهش میرسید و اکنون 200,000. یعنی شما تمام سازمان‌های دولتی رو در نظر بگیرید، مردم از شهرداری ها، سازمان تأمین اجتماعی، همه دستگاه، حتی آموزش پرورش، افراد میرن شکایت میکنن نسبت به دولت. اون کل شکایت ها 90,000 تا بود، ما تو یک سال و نیم 400,000 شکایت به ما رسید که بخش عمدهش به دیوان عدالت مراجعه کرده. ما الان یکی از دستگاه هستیم که بیشترین شکایت نسبت به حذف یارانه ها داریم.
خب
و واقعا پاسخ این همه شکایت نمیشه داد. یعنی من میخوام این نکته رو خلاصه بکنم، شما یا از ابتدا نباید یارانه بدین، یا اگر دادین دیگه حذف کردنش واقعا کار نشدنی.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از توضیحتون. آقای دکتر شاه میرزایی، ما الان که داریم اینو صحبت میکنیم، یک تابلوی پیش روی ما هست که نشون میده که به گفته دکتر میدری قانون ابهام داره، بعد اجرا شد، واکنش اجتماعی داشته و در این حال نشون میده که این عملیات حمایتی که خواست ملی هم هست، از یک انسجام و تمشیت عالمانه برخوردار نبوده. آیا اینطور هست و آنچه که اشاره کردن راهکاری پیش رو میگذاره برای دولت 13 هم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بله، ببینید، همین توضیحات نشون داد که راهی که انتخاب شده غلط بوده. بالاخره ما تبعاتشو باید همیشه سالها هم مسئولین و هم مردم تحمل کنن. ببینید، مشکل در اینه که ما فکر میکنیم دو تا راه حل بیشتر وجود نداره. یکی اینه که یارانه مستقیم بدهیم به صورت ریالی، که این غلط به دلایل مختلف. دولت معمولا تأمین ریال مشکل پیدا میکنه و چه بانک مرکزی چه برنامه بودجه اینا میان میگن برای ما هر روز تأمین این ریال مشکل عذاب‌آوره و عبارات مختلفی که حتی مردم مثلا تلقی میکنن که گویی مثلا منتی سر اونها هست که داره بهشون یارانه داده میشه. تورمزا هست این روش و ما همیشه دیدیم که وقتی یارانه رو به مردم میدیم، مردم میبینن که ارزش پول ملی داره کاهش پیدا میکنه، همینطور این آب میشه، از اون طرف قیمت ها چندین برابر افزایش پیدا کرده. خب این غلط. ولی آیا در مقابل این که به همین وضع موجود ادامه بدیم، یعنی یارانه هایی که شمردن، یارانه های پنهان رو چرا نشمردن؟ ما چیزی حالا شاید نزدیک به 100 میلیارد دلاری که داریم یارانه پنهان میدیم، تا در این مناظره ها بعضا صحبت از 135 میلیارد دلار میشد، به اعتقاد من یه مقداری زیاد گفتند. ما مثلا در حوزه انرژی حدود 76 میلیارد دلار بررسی که کردیم. خب اعداد واقعا
اعداد بزرگی
عظیمه
و تمام این فهرست هم داره به ما میگه که روش های مدیریتی فقط میتونه اینو مهار
خب
کنه.
بین یارانه پنهان، یعنی اینم یارانه است، داریم الان این رو در قالب قیمت غلط داریم به مردم میدیم، منتها به کی میدیم؟ به دهک‌های بالا میدیم. یعنی این هم که خب دیگه با هر عقل ناقصی این هم مطلوب نیست که ما بیایم به دهک بالاتر مثلا 12 برابر 13 برابر دهک پایین مثلا در بنزین، حالا در گاز و برق متفاوته و در بقیه کالاهای اساسی و غیره. خب این هم که معلومه روش غلطی است. پس این که ما یارانه در قالب قیمت بدیم، تمام نظامات قیمت گذاری رو به هم ریختیم، این همه مصرف بالای انرژی در کشور که رکورددار هستیم در دنیا و غیره و غیره، خب این هم که معلومه غلطه. ما روشی رو که پیشنهاد کردیم که الان به عنوان واحد انرژی یا وان توسط برخی از برای ما هم هیچ کانده خاصی مسئله نبوده، این راهکار رو ما از قبل از هدفمندی یارانه‌ها تحت عنوان کارت انرژی مطرح کردیم. اون دولت هم متاسفانه رئیس جمهور وقت گفت که من به مردم قول دادم باید ریال رو به جیب مردم بریزم، یعنی یه موضع سیاسی بود و قبول نکردن. این حتی در سطح معاون رئیس جمهور و در سطح چند وزیر اینها مطرح شد، دنبال شد، رئیس جمهور مخالفت کرد در اون زمان. در این دولت هم ما این طرح رو قبل از این اتفاقات سال 97 مطرح کردیم، در جلسه سران سه قوه مطرح شد، ولی باز رئیس جمهور وقت با یک عبارتی که گفتن مگر ما کسی که مریض نیست به او دارو میدهیم. این که ما هزینه رو داریم میکنیم، ما بالاخره بزرگترین کشور دارنده انرژی دنیا هستیم، به دلایل مختلفی هزینه داره میشه و شما هم که نتونستید یارانه رو حذف کنید، اینو باید عادلانه توضیح کنید.
البته به اشکال مختلف هم داریم تلف میکنیم
و داریم اینو تلف میکنیم و بعد نکته خیلی مهمم اینه که حتی از نظر مباحث اقتصاد کلان ثابت شده که ما اگر بتوانیم با روشهایی که تورم‌زا نباشند، اگر بتوانیم قدرت خرید مردم رو بالا ببریم، این به نفع اقتصاده. اما دقیقاً راه حلی که در طرح واحد انرژی داریم، بدون اینکه یک ریال در جامعه توزیع بشه، بدون اینکه نهادهای تولید، یعنی هر جایی در زنجیره تولید، حتی یک تاکسی انرژی مصرف میکنه، ما با همین قیمت فعلی به میزانی که داره واقعاً ازش در تولید استفاده میشه انرژی رو، حامل انرژی رو میریم. بنابراین هیچ بهانه‌ای برای گرون کردن یک ریال وجود نداره، چون نه کسری بودجه ایجاد میکنه در بودجه دولت، نه نقدینگی رو افزایش میده، نه هیچ کدوم از نهادهای تولید افزایش قیمت پیدا میکنه. از نظر مردم هم قیمت ریالی حامل انرژی همینه که الان هست، بنابراین درآمد دولت و هزینه دولت هیچ تفاوتی نکرده از نظر ریالی. ما اومدیم بر مبنای یک واحدی که این هم بسیار ساده، میان میگیم لیتر بنزین، کیلووات ساعت برق، متر مکعب گاز، یه معادلیابی میشه واحد انرژی، کل مصرف هم مشخصه. این واحد انرژی یا وان رو ما در قالب همین کارت‌های بانکی موجود، یعنی کارت بانکی موجود که همه مردم دارن، دو حساب بهش متصل میشه، حساب ریالی، حساب وان. میزان وان مصرفی خانوار رو تقسیم بر 80 میلیون، ما با همه خوشه بندی اینا مخالفیم. یعنی چی خوشه بندی؟ خب یه کار اشتباهی کردیم بعد گرفتار اون میشیم، میگیم برای ما پرونده درست شده. خب از اول اشتباه نمی‌کردیم که وقتی دولت معیارش مشخصی نداره برای خوشه بندی، برای چی خوشه بندی میکنه؟ بعد یه عده ناراضی میشن، به یه عده اضافه میدیم، به یه عده کم میدیم. اگر معیار شفاف دارید برید خوشه بندی کنید، وقتی ندارید نکنید. درست. ما میگیم نه، به کل 85 میلیون نفر این وان داده میشه، محاسبه کردیم حدود 5 دهک 6 دهک حتی از دهکای پایین قیمت ریالی حاملای انرژی گرون نشده، میزان وانی هم که بشون میشه به اندازه مصرفشونه، پس هیچ احساس گرون شدنی نمیکنن. دهکای بالا که بیشتر مصرف میکنن باید بیان این وان رو از دهک پایین خریداری کنن. محاسبه کردیم که همین برای دهک‌های پایین میانگین حدوداً 7-8 برابر یارانه فعلی، همون 45 هزار تومن، یا براشون میتونه درآمدزا باشه میانگین، دهک پایین بیشتر. خب این یعنی خیلی از مشکلات وزارت رفاه هم حل میشه، یعنی شما خیلی از مسائل محرومیت زدایی که به حق، این حق مردم هست، منت بزنیم سرشون.
آقای دکتر شاه میرزایی، متشکرم از شما، نکاتی رو اشاره کردید که جای صحبت بسیاری داره. دکتر میدری صدای ما رو میشنوین؟
بله بله، من که یه توضیح
حتما من از شما توضیح میخوام. ببینید مدلی که الان آقای دکتر شاه میرزایی دارن توصیف میکنن و مطالبی که شما بیان کردید همچنان به ابهامات ما داره اضافه میکنه. شما معاون وزیر هستید، آیا ما در ایران اساسا هیچ مدل توسعه‌ای برای تأمین رفاه خانوارهای ایرانی داریم که بتونه پوششی رو در جغرافیای ملی نقشه کشور ما تأمین بکنه؟ تفاوت من در تهران با تفاوت یک روستایی بی‌بهره از همه چیز در سیستان و بلوچستان واقعا در منظر حضرت علی به عنوان معاون وزیر و بالاتر از شما جناب وزیر و آقای رئیس جمهور واقعا یک مفهوم داره. دسترسی برای همه ماها یکسانه توسط مسئولیتی که به عهده شما یا هر کس دیگری در مجموعه حوزه خوکفرانیست. این سوالات مهمی است که بعد به ما میگه زیرساخت‌های ما ناکافی است. یعنی ما بدونیم که زیرساخت تعریف شده و شاخص‌های تعریف شده داشته باشیم، داریم فقط به ریخت و پاش منابع کمک می‌کنیم، ادعای دریافت می‌کنم بدون اینکه نگرش روشنی هم برای موضوع در ایران باشه. توضیحتون چیست؟
ببینید حالا آقای دکتر طرح مشخصی دادن، اجازه بدید من اون طرح در واقع متمرکز بشم.
البته این سوالم سوال کمیه به نظرتون؟
نه ببینید نابرابری که ما در ایران داریم زندگی میکنیم بسیار گسترده است.
بله.
و در مورد هر راه حلی باید نشست ابعادش رو بررسی کنیم. این طرح وان رو من حالا خودم سوالاتی دارم که من حالا در قالب نقد میگم ولی سواله. ببینید الان ما این 100 میلیارد یا دلار یا 130 میلیارد دلار بخش عمده ایش داره به صنایع داده میشه. من تا اونجا که فهمیدم طراحان این طرح میگم به جای اینکه ما به صنعت فولاد بدیم، صنعت پتروشیمی بدیم که اینا صنعتای در واقع ناکارآمدی هستن، میگیم این یارانه رو برداریم تا اینها فشار به اینا وارد بشن برن دنبال اصلاح تکنولوژی و بعد به مردم میدیم، این صنایعمون هم در یک فشار رقابتی بهره‌وری بالاتری خواهند داشت. قرار یارانه هایی که در قالب قیمت انرژی پایین به صنعت سیمان به کل صنایع میدیم برداشته بشه و به مردم داده بشه، تا من نقدم رو به این سیاست بگم اگه این اول این روشن بشه.
ببینید دقیقا من اشاره کردم بخش خانوار، ما این 100 میلیاردی که عرض کردیم کل یارانه هست، حدوداً یک سوم این متعلق به خانواره. عرض کردم مثلا در بنزین ما شاید حدود 70-80% باشه، در برق و گاز حدود در واقع یک سوم هست و چون خب در گازوئیل باز اون طرف بیشتره، مجموعاً ما محاسبه کردیم حدود یک سوم این هست. یعنی ما اون محاسبه که کردیم برای یک سوم. ببینید اون بخش نهادهای تولید، من عرض کردم گفتم حتی تاکسی، بنزینی که به تاکسی میدیم چه برسد به نیروگاه و کارخانه ها کشاورزی، اونها عرض کردم به میزان استفاده‌ای که در تولیدشون دارند بهشون واحد انرژی اختصاص پیدا میکنه با همین قیمت فعلی و به خاطر این هم هست که بهانه‌ای برای افزایش قیمت نداشته باشن. اما بخش خانگی و خانوار، شما در گاز میبینید خانگی جداست، در برق جداست، کنتورها جداست، بنزین خودروهایی که مربوط به خانواره جداست، این حدود یک سوم این هست. ما این رو میگیم بین 85 میلیون تقسیم بشه.
اگر این تر اینه، چون این نقطه خیلی مهمه، من فقط بگم اگر یارانه های بخش صنعت حذف بشه، چون خیلی ها این استدلال مطرح میکنه، من اینو بهتون بگم که بر اساس بررسی های مختلف هزینه های محیطی که ما با بخش صنعت یا بخش های تولیدی وارد میکنیم در کشورهای مشابه ما حدود 30%، تو کشورهای پیشرفته 9%. یعنی شما به خاطری که سیستم سازمان تامین اجتماعی، سازمان مالیاتی، اداره کار، وزارت بهداشت و وزارتخونه‌های مختلفی که با صنایع سر کار دارن ناکارآمد هستن، 30% هزینه‌های تولید میبرن بالا. اگر ما یارانه‌های صنایعمون رو حذف کنیم با یک صنعت زدایی،
نه
بیکاری بسیار گسترده در ایران رو
نه جناب دکتر، توضیح من که شفاف بود دیگه، عرض کردم اینطور نیست.
من با دوستان دیگه ای که از صحبت کردم اونا میگن آقا بذار این فشار بیاد اینها بهره
نه غلطه. اساسا آقای دکتر ما با حذف یارانه موافق. ببینید یک تفکر این است که اصلا یارانه انگار که عرض کردم منتیست به مردم یا باید حذف شود یا یک موجود مزاحم است، بالاخره یک ابزار سیاست‌گذاری است در بسیاری از کشورها هم هست.
ما باید توصیف بکنیم که به چه منظوری.
بله باید این خیلی مهمه استفاده کنیم.
اگر بحث خانواده، اصلا ما این طرف خصوصبندی مال 89 بود، اون موقع در واقع
بله درسته
بحث خود نهاد ریاست جمهوری بود. اما
بله
اگر بحث برده، ما یه طرحی در واقع بردیم تو وزارت نیرو، این طرح با وجودی که حالا مثلا خود وزیر نیرو جناب اردکانیان موافق بود، اما بدنه حاضر به اجراش نشد، که حالا داستانه که وزیر قبول بکنه ولی بدنه اجرا نکنه. ولی این طرح اگر اجرا نکنی، طرح وان به شکست منجر میشه. این طرح چیه؟ ببینید ما در ایران محل سکونت افراد رو نمی‌فهمیم.
اطلاعاتشو نداریم، ناقصه.
یعنی شما ببینید امکان داره یک کسی در شمال ویلا داره، توی تهران یه خونه داره. ما به خونه ویلایی اونم داریم یارانه میدیم.
این مشکل هم آقای دکتر حل شده. من اصلاً میگم ببینید، چون من شاید فرصت الان کافی نبود توضیح بدم. ببینید به هر کارت بانکی، یعنی هر خانواری یکی از کارت بانکی میتونه چند کارت بانکی خودش توضیح کنه. ما میزان انرژی مصرفی خانوار تقسیم بر 85 میلیون و همه انرژی ها، یه نکته مهم اینه که همه انرژی
همه آقای دکتر
اجازه من تا آخر عرض کنم، عذرخواهی میکنم.
نه
نه نه نه آقای دکتر ببینید، اتفاقا
نه 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 واقعا میتونه یه فاجعه برای کشور
درست. آقای دکتر اتفاقا این مسئله رو ببینید بسیار ساده تر حل میکند، نه اینکه ما ساده انگاری. ببینید ما اگر بخوایم انرژی ها رو از هم تفکیک کنیم، مردم با هم جایگزین میکنن، یه اصل در اقتصاد. شما این مسئله جایگزینی کالا رو نمیتونید حذف کنید. ببینید یک جایی شما از گاز استفاده میشه برای گرمایش، یه جا از برق استفاده میشه. ما مدیریت رو به دست مردم بسپاریم، بعد بازار رقابت.
من مصرف کننده آقای دکتر اسیر سیستم تولیدم.
نه 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 اجازه بدید.
چرا ببینید من اسیر خودرویی هستم که 115 میسوزونه.
خب حالا
من آزادی انتخاب ندارم در انتخاب خودرو. من وقتی میخوام شوفاش خونم رو بهینه بکنم اسیر تولید کنندگان داخل هستم.
بله خب یه مسئله جدید رو شما دارید مطرح میکنید آقای دکتر. اگه مسئله قبلی رو اجازه بدید من عرض کنم، بعد به مسئله شما میرسیم. ببینید مسئله قبلی این بود که شما میفرمایید که یک فردی که چند خانه دارد، یعنی مثلا ویلایی دارد فلان، اون مسئله رو الان داریم عرض میکنیم. ببینید ما طرح بسیار راحت این مسئله رو حل میکنه. ما به کارت بانکی فرد، یعنی هیچ سیستم جدیدم نیاز نداریم مثل کارت سوخت. ببینید نه من نگفتم هنوز. ببینید ما وقتی به کارت بانکی فرد این تعداد وان رو واریز میکنیم، از این حساب وان فقط دو جا فرد استفاده میکنه. یک، در جایگاه سوخت. وقتی این کارت بانکی رو میزنه هم از حساب ریالش کم میشه هم از حساب وان. مثلا هر لیتر بنزین مثلا 10 وانه کم میشه. جای دوم پرداخت قبضه. قبض برق و گاز.
من که مازاد دارم، من خانواده فقیر که مازاد دارم، اجازه دارم این رو به صادر کننده انرژی بفروشم؟
نه، حالا باز بحث صادرات بحث بعدیه. ببینید الان اون مشکل قبلی حل شده های دکتر. یعنی کسی که ویلا دارد، 10 خانه دارد، وقتی میخواد قبض گاز یا برقش رو پرداخت کنه از حساب وانش کم میشه. پس مشخص میشه که کی داره چقدر مصرف میکنه. یعنی ما
یعنی
اون مصرف...
شما در واقع یک مرتبه اشکال نداره این قیمت اینها رو یکسان میکنیم، میگین آقا از این به بعد متر مکعب آب یا در واقع میزان مصرف برق شما هزینه تمام شده هست. ولی من
نه خیر، اصلا اینطور. ببینید تمام جداولی که امروز هست، یعنی مناطق سردسیر، گرمسیر، نمیدونم کم، کاربری های روستایی، شهری، مسکونی، کاربری، همه اینا سر جای خودش هست. اصلا ما ورود به اینا نداریم. ببینید یه قبض برق و یه قبض گاز میدن به خانواده.
شما دارید رو کد ملی به عنوان شما دارید مدیریت در حقیقت هزینه رو برای من شهروند روی کد ملی من و کارت بانکی من روی یه دونه دارید سوار میکنید. درسته؟
به طور خلاصه واحد انرژی یعنی این که ما همین عامل های انرژی فعلی رو هر چقدر هست در بخش خانگی مساوی میدیم و شفاف میکنیم.
آقای دکتر واحد انرژی من مجبورم کولر گازی استفاده کنم. واحد انرژی من باید بالا در باشه.
نه ببینید شما الان بر اساس جداول یه قبض به شما میدن، ته قبض یک ریال نوشته شده، قیمت ریالی. ما اتفاقی که میفته اینه که روی هر قبضی دو تا عدده، یعنی مجموع همون جداول هست، جمعش میشه یک عدد ریالی که همین عدد فعلی است، یک عدد وان که بر اساس نسبت‌های بین متر مکعب گاز و برق و غیره و اون اعمال اون جداول محاسبه شده، میگن شما باید 300 وان پرداخت کنید. وقتی که از همین روش‌های موجود قبض رو پرداخت میکنه، از حساب ریالش ریال کم میشه، از حساب وانش وان کم میشه. اون کسی که پر مصرف وان کم میاره، اون که کم مصرف وان زیاد میاره، باید بره وان اونو بخره. خرید فروش وان هم مشخص.
من سوالم اینه، به عنوان اصلا راه معاون رفاه سوال نمی‌کنم، میگم من در منطقه گرمسیر زندگی میکنم.
بله.
تو منطقه گرمسیر من مصرف انرژیم خیلی بیشتر از اردبیله.
اشاره کردن که جدول متفاوته.
جدول موجود حفظ میشه دیگه آقای دکتر.
آقای دکتر
چی میشه؟
ببینید جداول موجود اگر برای الان ما برای روستایی مثلا تخفیف قائل شدیم، برای مثلا فرض بفرمایید مناطق مختلف اگه اختلاف قیمت هست، اونا همون عیناً اعمال میشه، ما اصلا به اونها دست نمیزنیم.
شما قیمت‌های منطقه‌ای رو دست نمیزنیم.
نخیر نخیر، فقط میگیم یک قیمت ریالی محاسبه.